بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 144 صفحه 199 سطر 9 استاد اعتمادی 3-7-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: ایما امرئن رکب امرم به جهاله فلا شیء علیه. احادیثی که شیخنا رحمه الله با اون احادیث استدلال فرموده اند به اصالت البراءه، یکی حدیث رفع بود که بررسی شد و نتیجتاً شیخنا رحمه الله معتقد شد که حدیث رفع می تواند شبهه حکمیه را شامل بشود، ما لا یعلمون، برای اینکه تمام آثار در تقدیر گرفته شده و دلیلش هم اون حدیث شد که الرجل یستکره علی الطلاق و الاطاق و صدقت ما یملک تا آخر. دلالت حدیث رفع بر مدعا به نظر مرحوم شیخ بعید نیست. حدیث دیگر حدیث حجب بود که دیروز بررسی کردیم اگرچه به تطبیقش نرسیدیم. حدیث دیگر حدیث سعه بود، الناس فی سعه ما لا یعلمون، اون هم تطبیقش موند. حدیث چهارم این حدیث است: ایما امرئن رکب امرم به جهاله فلا شیء علی. کسی که گناهی را مرتکب شده است از روی جهالت، مسئولیت ندارد. پس اگر کسی شرب توتون را مرتکب شد و در واقع حرام بوده ولی این آدم نمیدونست حرام بودنش را، فلا شیء علی، مسئولیت ندارد، مؤاخذه ندارد. و هذا معنا اصالت البراءت. شیخنا رحمه الله در دلالت این حدیث هم خدشه دارند. این است که بی جهاله کلمه با ظهور دارد در سببیت، حرف با ظهور دارد در سببیت. کسی که گناهی را مرتکب شد به سبب جهاله، بی جهالتن یعنی به سبب جهالت، فلا شیء علی، جهالت می دونید که سه جور متصور است. یک جهالتی داریم که اسمش را می گویند جهل بسیط، به عبارت اخرى اسمش را می گویند شک. مثل این که کسی شک دارد توتون حلال است یا حرامه، خب این شک دیگه جهل بسط هم میگویند، شک هم میگویند. این یه جور جهله. یه جور جهلم داریم که اسمش را میگویند غفلت. غفلت مثل این که کسی مشغول صرف دخانیاته، اصلا به فکرش خطور نکرده که شاید حرام بشه. اصلا حلال و حرام بودنش به فکرش نیامده. این آدم که اصلا متوجه مسئله نبوده که این شاید حرام باشه، این باشه
حلاله،
نمیشه یعنی خطایی. این گونه آثار، آثاری که مترتب بر نقشه است یا آثاری که مترتب بر طرف مقابل این نقشه است، جاهلی هم داریم که نه جهل بسیطه که شکش بگویم و نه غفلت و عدم توجهه، بلکه جهل مرکبه. جهل مرکب و هو معتقد الخلاف، اون آدمی است که برخلاف مطلب معتقد بوده. معتقد بوده است که شرب توتون حلاله، نگو در واقع حرام بوده. این که معتقد بوده حلاله، این علمه یا جهله؟ جهله دیگر، منتها جهل مرکب. نمیداند و ندانستنش را هم نمیداند، خیال میکند که میداند. بله، نمیداند و ندانستنش را هم نمیداند، یعنی خیال میکند که میداند. این جهل مرکبه. جهلی است که از دو تا نمیداند مرکب شده، واقع را نمیداند، ندانستنش را هم نمیداند. جهلی است مرکب از دو تا ندانستن، دو تا نادانی. خب اینم یه جور جهله. پس سه جور جهل داریم: جهل بسیط المسما به شک، جهل به معنی الغفلت و عدم توجه رأسان، و دیگر جهل مرکب. ایمان کدوم جهالت را محل بحث ما کدوم جهالته؟ اینکه اصل براءت جاری بکنیم یا اصل براءت جاری نکنیم، بحث ما در آدم شاک. دیگر آدم شاک، شک در تکلیف، آیا براءت جاری بکند یا نه؟ بحث ما در شک، جهل بسیط، در غافل و در جهل مرکب بحثی نداریم. آدم غافل، آدمی که جهل مرکب دارد، معنا ندارد که اصلی جاری بکند یا براءت یا احتیاط، مثلا معنا ندارد اجرای اصل. غافل که غافل محضه، چه در وادی حکم نیست. جهل مرکب هم که ماشاءالله خودش را دانا میداند، من میدانم دیگه، میدانم اصل محل نداره. محل بحث ما در باب براءت و اشتغال که آیا براءت جاری میشود یا نه، اون جاهلی است که بسیط باشد، شاک باشد. اما غافل یا جهل مرکب که محل بحث ما نیستند. و این بی جهالت، این که فرموده کدوم جهالت را فرموده؟ کسی که حرامی را مرتکب شده به سبب جهالت، کدوم جهالت این؟ بله، هر سه را شامله یا یک ظهوری داره. مثلا از شما میپرسم کدام جهالتی است که سبب ارتکاب میشود؟ جهل بسیط سبب ارتکاب میشه؟ یعنی شک یا غفلت و جهل مرکب سبب ارتکاب میشه. هر سه سببیتش متصوره، منتها سببیت در اون دوتا قوی تره، چون غالبا جهل بسیط که اسم شکه سبب ارتکاب نمی شود، سبب تردد و تحیر و چه بکنم. بله، بسا انسان بترسد و مرتکب هم نشود، اینطور نیست؟ جهل بسیط انسان را به تردید و تحیر می اندازد و اغلب مردم در این گونه موارد وحشت می کنند، خودداری می کنند. جهالتی که به راحتی سبب می شود بر ارتکاب کدام جهالته؟ غفلت یا جهل مرکب. خب حالا به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم جهالت چه جور داریم؟ بسیط، غفلت، مرکب. بسیط و هر سه سبب ارتکاب می شوند، اما اولی سببیتش ضعیفه، جهل بسیط، اما اون دوتای دیگه سببیتش قویست. امام که می فرماید ایما امرئ رکب امرا بجهاله، هر کس گناهی را مرتکب شد به سبب نادانی، این ظهور دارد در کدوم نادانی؟ به سبب نادانی وقتی گفته شد غفلت یا جهل مرکب، و انصراف دارد از جهل بسیطی که محل بحث ماست. پس این حدیث دلالت ندارد بر اصالت البراءه فی باب شک که محل بحث ماست، ترا که جهالت ظهور دارد در غفلت و در جهل مرکب و اون دوتا جهل محل بحث ما نیست. فلذا دلالت حدیث بر محل بحث ما قابل خدشه است. مضافاً بر این که اگه این جهالت که در این حدیث هست شک را بگوید که جهل بسیط محل بحث ما، باید بهش تخصیص بزنیم ایما امرئین رکب امرم به جهاله، یعنی جهل بسیط، لا شیء علیه الا ان یکون مقصرا، چون جهل بسیط آدم جاهل، آدم شاک، تارتن قاصره تارتن مقصره. قاصر مثل اون آدم شاکی که نمیداند تتون حلاله یا حرامه، بیچاره خودشو به هر دری میزند، ادله را زیر رو می کند، فحص می کند، از این بپرس، از اون بپرس، آخرش به جایی نرسید، تو جهلش موند. این قاصر یا مقصر؟ قاصر دیگه، چون تمام کوششش را کرده جهلش برطرف نشده، این میشه جاهل قاصر. تارتن مقصره، مثل کسی که نمیداند توتون حلال یا حرام و اصلا دنبال فحص هم نرفته، یه قدمی بر نداشته که به ادله مراجعه بکند، به علما مراجعه بکند، شک داشته، بعد داشته مرتکب شرب توتون شده، این قاصره یا مقصر؟ مقصره. جاهل که معذوره، هم قاصر و هم مقصر هر دو معذوره، یا قاصر معذوره و مقصر معذور نیست؟ چجوریه؟ قاصر معذوره دیگه. انشالله یعطی بعد از آنی که بحث اصالت البراءه تمام شد، اونجا شیخونا رحمه الله خواهد فرمود که اصالت البراءه وقتی ارزش دارد که انسان فحص بکند و تمام کوشش را انجام بدن، دستش به جای نرسد، اون وقت اصل براءه جاری بکند، و الا این آدم هیچ فحص نکرده فورا براءه جاری کرده، این جاهل مقصره و اصل براءت براش دلیلی نیست، عذری نیست. خب طول ندم آقا مطلب را. اگر جاهل را جهل بسط بگیریم، ناچاریم یه تخصیصی هم بزنیم، چون جهل بسط مطلقا معذور نیست. جهل بسیطی معذور است که قاصر باشد، اما مقصر ابدا معذور نیست. پس حدیث را باید تخصیص بزنیم. ایما امرئن رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه این کان قاصرا، و اما این کان مقصرا فعلیه شیء فعلیه المؤاخذه. اگه جهل را جهل بسیط بگیریم، ناچاریم پشت سر یه قیدی تخصیصی بزنیم. و حدیث علی الظاهر قابل تخصیص نیست، چون لحن حدیث نشون میده که امام میخواد یه ضابطه کلی در اختیار بگذارد، و هر حکمی که در مقام بیان ضابطه اعطای قانون صادر شد، اون دیگه قابل تخصیص نیست. ببینید ایما امرئین، ای از اون الفاظ است که عموم را میرساند. ایما امرئین رکب امرم به جهاله، هر کس کاری را روی نادانی انجام داد، لا شیء علیه مسئول نیست. معلوم است که امام میخواد یه قانون به دست بده. قانون اینه، خلاف کاری روی نادانی مسئولیت نمیارد، میخواد قانون به دست بده. چون میخواد قانون به دست بده، دیگه این قابل تخصیص نیست. خب پس چه بکنیم؟ به جهالت این را بزنیم به چی؟ غفلت و جهل مرکب. چون اگه به جهل بسط بزنیم، ناچاریم تخصیص بزنیم، و حدیث قابل تخصیص نیست. پس از اول حواسمون رو باید جمع بکنیم. حواسمون رو جمع بکنیم، بگیم مراد از جهالت غفلت هست و جهل مرکب، نه جهل بسیط. خب حدیث شریف از دو جهت به درد ما نحنفی نمیخورد. جهت اول اینکه با ظهور دارد در سببیت، و کدوم جهالت سببیت دارد در ارتکاب؟ جواب بدید. غفلت و جهل مرکب، نه که جهل بسیط. پس این به جهاله ظهور دارد در جهل مرکب و غفلت، و انصراف دارد از جهل بسیط که محل بحث ماست. این یه جهت. جهت دوم این که اگر بگیم این جهالت شامل جهل بسیط هم هست، ناچاریم بعداً حدیث را تخصیص بزنیم. و حیث این که حدیث در مقام ضرب القانونه، و چنین حدیثی آبی از تخصیص نمیتوانیم تخصیص بزنیم. پس چه بکنیم؟ از اول حواسمون رو جمع بکنیم. چطور؟ بگیم مراد از جهالت غفلت هست و جهل مرکب، نه جهل بسیط، تا بعد محتاج به تخصیص باشیم. فلذا این حدیث به دو جهت به درد ما نحنفی نمیخورد. بله تفهم خوبیست. فهم این که خود فرق نمی کند، همانطوری که جاهل بسیط قاصرش معذوره، مقصرش معذور نیست، غافل هم همینطور، جهل مرکب هم همینطور، اینها هم قاصرشون معذوره، اما هر جاهلی فرق نمی کند. جاهل چه بسیط باشد، چه غافل باشد، چه مرکب، اگه قاصر باشن معذورن، مقصر باشن معذور نیستن. آقا غافل محض بوده، اصلا به فکرش نیامده که توتون حلال باشد حرام باشد، اصلا غافل دیگر. اما منشأ غفلتش چه بوده؟ منشأ غفلت این بود که اصلا به پای منبر نمیرد، به پای منبر نمی نشیند، به حرف مسئله گو گوش نمیده، اصلا عادتش نیست، فلزا غافل مونده، اصلا به فکرش نیامده که تو توی شاید حرام باشد و چی اصلا. منشأ غفلت چیه؟ قصور یا تقصیر؟ تقصیر. این معذوره؟ به بهانه این که من جاهل غافلم میشه معذور؟ خب چشمت کور، میخواستی بری پای منابر بنشینی در محافل، غفلت به تو رخ ندهد؟ غافلم که عذری نشد. جهل مرکب. آقا مسئله را از پدر مادرش یاد گرفته، پدر مادرش بهش گفتن توتون حلاله، اینم معتقد شده از برای اینکه توتون حلاله، جهل مرکب. تو عقلت نمیرسید که پدر مادر که احکام خدا را نمیداند، احکام خدا را از اهلش باید گرفت. خب این کافره یا مقصر؟ مقصر. خب به بهانه این که من در جهل مرکب بودم میشه معذور؟ خب در جهل مرکب بودی، اما سبب جهل مرکب خودت بودی، مقصری. ففهم ففهم خوبیست که فرق نمی کند، حالا چه غافل چه مرکب چه بسیط، هر سه جاهل وقتی معذورن که قاصر باشن، مقصر هیچ کدومشون معذور نیستن. لذا اون وجه دوم از بین میره، وجه دوم که اگه این جهالت شامل جهل بسیط باشد که محل بحث ماست، احتیاج به تخصیص خواهد داشت. این فرق نمی کند، هر جاهلی را بگوید احتیاج به تخصیص دارد. فلذا اون وجه دوم ازش بگذارید، فقط اون وجه اول را بگیرید که با ظهور دارد در باع سببیت. و کدوم جهالتیست که دراحتی سبب ارتکاب میشه؟ ها؟ غفلت و جهل مرکب. پس شامل ما نحنفی نیست از این جهل. حدیث دیگر که شیخونا استدلال می کنن این است: ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. روز قیامت خداوند عالم احتجاج می فرماید به بندگانش با اون احکامی که بیان فرموده است. یعنی حجت خدا بر مخلوق وقتی حجت تمام است که چه؟ وقتی حجت خدا علی عباد تمام است که حکم را بیان کرده باشد. اما خدا حکمی را بیان نکرده، روز قیامت مؤاخذه بکند. حجتش چیه؟ خدا چه حجتی دارد؟ ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم. حجت خدا بر مردم وقتی تمام است که حکمی را بیان کرده باشد. آتاهم و عرفهم. حرمت شربتتون را که خدا بیان نفرموده، پس حجت خدا بر مردم ناتمامه، نمیتواند به ارتکاب شربتتون مؤاخذه بکند، ولو در واقع حرام بوده، حجت ناتمام. این هم یک دلیل بر اصالت البراءه. شیخونا میفرمایند این دلیل بدی نیست. خب ظاهرش این است که تا انسان حکمی را نداند مسئول نیست. اما اگر یک روزی ادله اخباری ها تمام بشود، اینجور دلیل در مقابل ادله براعتی ها استقامت نخواهد داشت. ادله اخباری ها می شود حاکم وارد بر این گونه دلیل. شیخنا رحمه الله این مطلب را در درس دیروزی هم داشت گفتم، حالا هم دارد. کتاب را که قبلا میخوندیم آیات، اونجا هم این مطلب را فرموده. مرتب شیخنا به این مطلب اشاره خواهد کرد که بله، این میگوید انسان تا حکمی را نداند معذوره. این دلیل خوبیست، اما به شرط اینکه ادله اخباریین تمام نشود، کمایت انشاءالله تعالی که ادلهشون تمام نیست، اما اگر ادله اخباریین یک روزی تمام بشود، سندن و دلالتن تمام بشود، مقدم بر این گونه ادله خواهد بود. چرا؟ این همین دلیل میگوید انسان مادامی که ندانسته معذوره، اگه بداند چطور؟ اگه بداند که معذور نیست. دانسته هم دو جور داریم، یه دانستن خصوصی یه دانستن عمومی. دانستن خصوصی مثل این که دلیلی از امام صادق رسیده که شرب و توتونه حرامون، این میشه چی؟ این میشه دانستنی خصوصی که شرب توتون حرامه. خب اگه یه همچه دانشی پیش بیاد، ندانستن چطور میشه؟ ندانستن، خب ندانستن گورشو گم میکند دیگه، میره پیکارش. دیگه تا حال نمیدانستیم، حالا دانستیم. خب وقتی دانش آمد، جهل کوت میکند و میره. یه دانش عمومی داریم. دانش عمومی چیه؟ مثل این که شاره درست نفرموده توتون حرامه، ندانسته لحم هیمار حرامه، نفرموده شرب عصیر حرامه، اما فرموده احتق لدینک، هر وقت شک کردی احتیاط بکن. این میشه چی؟ هر وقت شک کردی احتیاط بکن. این میشه دانش عمومی. هر وقت شک کردی وظیفت چیه؟ احتیاط. این میشه دانش عمومی. شک کردی توتون حلال یا حرام، شاره چی گفته؟ احتیاط. نمیدانی عصر حلال یا حرام، شاره چی گفته؟ احتیاط. نمیدانی لحم حمار حلال یا حرام، شاره چی گفته؟ احتیاط. دانش عمومی. مادامی که علم به وجوب احتیاط نداری، معذوری. وقتی علم به وجوب احتیاط آمد، علم عمومی آمد، اون ندانستن ها کوچ می کند. فلذا اگه ادله اخباری های یه روزی تمام بشود، اخباری ها که می گوین احتیاط واجبه، اگه ادله شون تمام بشه، اون میشه چی؟ علمی عمومی. و دیگه در مقابلش این گونه احادیث به درد نمی خورد. این گونه احادیث که خدا وقتی حجتش تمام است که حکمی را بیان بکند، بیان کرده دیگر، به چه وسیله بیان کرده؟ به وسیله علم عمومی، به وسیله وجوب احتیاط. لذا شیخنا رحمه الله مرتب این مطلب را گوشزد می کند که این ادله بیشترش در صورتی به درد می خورد که ادله اخباری ها احیانا تمام نشود، و الا اگه ادلهشون تمام شد می شود علم عمومی. وقتی علم آمد، جهل رفت، این ادله رفت. حدیث دیگر که شیخونا استدلال فرموده به اصالت البراءه، که میشه حدیث پنجم، شاید برسیم میشه. اجازه بدید حدیث پنجم. بله، حدیث ششم. بله دیگه، با حدیث رفع میشه حدیث ششم. حدیث ششم: کل شیء حلال حتی یرد فیه نهی. هر چیزی حلاله تا نهی وارد بشود. فیه، ضمیر فیه به چه برمیگرده؟ به اون شیء. هر شیء حلاله حتی یرد فیه، این فیه خیلی کار میکنه، حتی یرد فیه نهی، تا وارد بشود در اون شی، نه. پس توتون حلاله حتی یردن فیهی، که زمه به کجا برمیگرده؟ به توتون. توتون حلاله. به حیث این که در توتون نهی نیامده پس این حلاله. شیخنا میفرماید این حدیث دلالتش واضحه، حتی اگر یک روزی ادله اخباری ها تمام شد و ادله اخباری ها اثبات کرد که احتیاط در آدم جاهل واجبه، این حدیث میتواند با ادله اونها چی بکند؟ تعارض بکند. چرا؟ ادله اونها میگوید به طور عموم هر کجا شک کردی باید چه بکنی؟ احتیاط بکنی. این حدیث چه میگوید؟ این حدیث میگوید مادامی که نهی به اسم خودشه، مادامی که نهی به اسم خودشه وارد نشده حلاله. ساده تر بگویم، ادله اخباری ها میگوید که ما علم عمومی داریم که آدم شک باید احتیاط بکند. این حدیث چه میگوید؟ این حدیث میگوید علم عمومی چیه آقا؟ یرد فیهی، زمین فیهی به کجا برمیگرده؟ اون شی. یعنی ما آدمی که به اسم خود اون شی نهی نیامده، شما ها معذور هستی. پس این حدیث میگوید حجت وقتی تمام است که بیان خصوصی در کار باشد، یعنی بیان عمومی فایده ندارد. ادله اخباری ها چه میگوید؟ میگوید که نخه، بیان عمومی کفایت میکند. پس این حدیث با ادله اخباری ها تعارض میکند، نه اینکه ادله اخباری ها میشه حاکم بر این حدیث، وارد بر این حدیث. نخیر، تعارض میکنه. کتاب مرحمت بکنید. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هر چیزی که خداوند عالم علمش را محجوب داشت از بندگان فهو موضوع عنهم. فإن المحجوبه حرمت شرب توتون. خداوند عالم محجوب داشته بر ما حرمت شرب توتون را. فهی موضوعتون عن العباد. پس حرمت شرب توتون برداشته شده از عباد. بر فرضم در واقع حرام بوده، حرمتش برداشته شد از آدم جاهل. خب، و فیه ان الظاهر مما حجب الله علمه، ظاهر از ما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد. حجب الله اون احکامی را میگوید که اصلا خدا بیان نفرموده، بیانش مونده به ما بعدی ظهور الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون احکام را میگوید ما حجب الله، لا ما بینه و اختفا علیهم من معصیت من اصلا الله فی کتمان الحق او سطره. ما حجب الله شامل نیست اون احکامی را که خدا و رسول و ائمه بیان فرمودند، منتها اختفا علینا، به دست ما نرسید. چرا نرسید؟ من معصیت من اصلا، در اثر ظلمه ها. کدوم ظلمه ها؟ فی کتمان الحق، کسانی بودند که حق را می دونستند اما وقتی از اونها سوال می شد حق را کتمان می کردند. او سطرهی، حق را می دونستن ولی به مردم ابراز نمی کردن. بیشتر احکام که بر ما مخفی مونده به سبب حزب الله نیست، بلکه به سبب اختفا علینا من معصیت من از الله. ولعل شربتتون از اونها باشد. از کجا معلوم که حرمت شربتتون از قبیل ما حجب الله هست یا از قبیل ما حجب الظالمونه؟ معلومه؟ نه. پس به این حدیث نمیشه استدلال کرد، این ما حجب الله را گفته و شربتتون معلوم نیست که از قبیل ما حجب الله باشد. دقت فرمودید؟ لا، ما این حدیث کاری ندارد با اون احکامی که بیانه شارع بیان فرموده، منتها اختفا علیهم به مردم مخفی مونده، من ظلم الظالمین فی کتمان الحق او سطره. فالروایه مسابقه، پس این حدیث شریف برادر است لما ورد عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام با اون حدیثی که از امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که ان الله تعالی حد حدودا، خداوند عالم حدودی را معین فرموده، فلا تعتدوها، از اون حدود تجاوز نکنید، و فرض فرائض، واجباتی را فرض فرموده، فلا تعصوها، در فرائض معصیت نکنید. بعد می فرماید، محل شاهد اینجاست، فسحکت عن اشیاء، خداوند عالم قسمتی از احکام را بیان نفرموده، بیانش مونده به ما بعد ظهور الحجه عجل الله فرجه الشریف، ولی لم یسکت عنها نسیانن، نه اینکه خدا فراموش کرده اونها را نگفته، نه، مصلحت ایجاب کرده. حالا که خدا لمصلحتی بیان نفرموده، فلا تتکلفوها، خودتون را به زحمت این گونه احکام نیندازی، اونها بماند به ما بعد ظهور حجه، یعنی معافی. خب پس احکامی که خدا بیان نفرموده، البته ما معاف هستیم تا اون روزی که خدا بیان، اما معلوم نیست که حرمت شربتتون از قبیل ما سکت الله هست یا از قبیل ظلم ظالمین. بله، رحمت من الله لکم. خب خداوند عالم احسان فرموده که مقداری از تکالیف را به تأخیر انداخته که بعد از ظهور حجه، رحمت من الله لکم. لم یسکت عنها نسیانن فلا تتکلفوها. بله، رحمتن به عقیده بنده رحمتن بهتره. از کجا رحمتنه؟ نخه، ممکنه از ماقر قطعی بکنیم، خبر در مبتدای محسوب بگیریم. خدا رحمتن من الله، این سکوت رحمتی از طرف خدا و این بهتره. بله، اجازه بدید، و بله مبتداش نیست. و منها قوله علیه السلام، از جمله احادیث فرمایش امام علیه السلام است، الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستند، در سعه اون حکمی که نمیدانند. فإن کلمت ما، این ما موصوله، ما یا ما موصول است، اضیف الیه سعه، و سعه اضافه شده به سوی ما موصوله، در سعه اون چیزی که نمیدانن، و این ما مصدریتون ظرفیه یا مصدریه ظرفیه است به معنی ما دامه، فی سعتن ما دامه لا یعلمون. و اگر تقدیرین چه موصوله باشد چه مصدریه، یسقط المطلوب، یسبت المطلوب، مطلوب را اثبات می کند. خب حرمت شرب توتون بله بر ما بیان نشده، پس ما در سعه او هستیم. بله، و فیه ما تقدم فی الآیات، ای به شمیل است که اگه یادتون نرفته در آیات شریفه گفته شد که گفتیم من ان الاخباریین لا یمکنون
عدم وجوب الاحتیاط علا من لم یعلم به وجوب الاحتیاط من العقل و النقل بعد از تأمل و تتبع. اخباریون هم قبول دارن که اگر انسان حکم خدا را نداند چیه؟ اگه حکم خدا را نداند معذوره، اما بداند چطور؟ نه دیگه، اخباریون میگوین که ما میدانیم، منتها نه دانش خصوصی، دانشی عمومی. و فیه ما تقدمه فی الآیات من ان الاخباریین لا ینکرون، اخباری ها هم قبول دارن که الناس فی سعت ما لا یعلمون، عدم وجوب الاحتیاط، احتیاط واجب نیست. الا من لم یعلم به وجوب الاحتیاط، به شرط اینکه دلیلی بر وجوب احتیاط نداشته باشیم، من العقل و النقل بعد التأمل و التتبعی. اما اگه دلیل عمومی داشتیم نه دیگه، تمام شد کار. خب پس دلالت این ادله منوط بر این است که ادله اخباریین یک روزی زنده نشود، اما اگه ادلهشون زنده شد میشود حاکم بر این گونه ادله. حواستون جمعه، لذا خوشوقتی. و منها روایت عبدالعلا عن صادق علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا، از امام علیه السلام سوال کردم، مثل این حدیث را متعرض نشدم از خارج، دقت بکنید. سألته عمن لم يعرف شيئا، سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به اون کسی که لم یعرف شیئا، چیزی را ندانسته، حرمت شرب توتون را ندانسته، مرتکب شده، هل علیه شیئون، آیا مجازات دارد؟ قال لا، فرمود نه مجازاتی ندارد. بناءً على ان المراد بالشيء الاول فرض معین و مفروض فی الخارج، بنابر این که مراد از اون شیء اول سألته عمن لم یعرف شیئا، مراد از اون شیء فرد معین مفروض فی الخارج. سألته عمن لم یعرف شیئا یعنی سألته عمن لم یعرف حرمتا توتون، هل علیه شیء لم یعرف شیئا، مثلا لم یعرف حرمتا توتون اینا. بنابراین که مراد از اون شیء اول فرد معین مفروض در خارج، حالا هر چه باشد، شرب توتون، لحم حمیر، شرب عصیر، حتی لا یفید العموم فی النفیه، تا اینکه دلالت نکند بر عموم در نفیه. اگر شیء معین نباشد دلالت میکند بر عموم در نفیه و از محل بحث ما خارج می شود. سألته عمن لم یعرف شیئا، سوال کردم از اون آدمی که در قله یک کوه بلندی زندگی می کرده، اصلا هیچ با کسی تماس نداشته، در عمرش هیچ نفهمید، لم یعرف شیئا، در عمرش هیچ جهانش نشد. اگه اینجور معنا بکنیم دیگه رفتی به محل بحث ما نخواهد داشت، این میشه جاهلی قاصر. بنابراین که مراد از شیء اول فرد معین مفروض فی خارج، مثل شرب توتون، لحم عصیر، حتی لا یفید العموم فی النفی، تا معنی حدیث عموم در نفی نباشد. فیکون المراد، پس مراد سائل این است، هل علیه شیئون فی خصوص ذالک الشیء المجهول، آیا مسئولیت دارد در خصوص شرب توتون یا نه؟ قال لا. و اما بناءً علی ارادة العموم، اما اگر حدیث را زوری معنا بکنه که عموم را برساند، لم یعرف شیئا، هیچ حالش نشده. اگه این دور معنا بکنه فظاهره سؤال عن القاصد، اون وقت ظاهرش می شود سؤال از جاهل قاصد، الذی لا یدرک شیئا، که در گله کوهی زندگی کرده هیچی درک نکرده. و من ها از جمله احادیث قوله علیه السلام ایما امرئ این رکب امرا بجهاله، هر کسی که مرتکب شد گناهی را به نادانی، فلا شیء علیه مسئولیت ندارد. و فیه ان الظاهر من الروایه و نظائرها، ظاهر از این حدیث که با حرف با ذکر شده به جهاله، ظاهر از این حدیث و نظائرش، نظائرش مثل چی؟ من قول که فلانان عملک بکذا به جهاله، فلانی این عمل را انجام داده به جهاله، به سبب نادانی. بله. و فیه ان الظاهر من الروایه هو اعتقاد الصواب او الغفله عن الواقع. این به جهاله که میگوید، اون آدمی را میگوید که در جهل مرکب بوده، اعتقاد و ثواب یعنی برعکس معتقد بوده که میشه جهل مرکب. قبل غفلت که جاهل غافل، قبل غفلت عن الواقع. خلاص آقا اگه واقعم داشته باشد به معنی آقه، چون اعتقاد و ثواب غیر از غفلته. خب ظاهر از این حدیث خب اعتقاد و ثواب قبل غفلت عن الواقع، مراد از جهاله یعنی جهل مرکب یعنی غافل. فلا یا ام صورت تردد، این به جهاله شامل نیست جهل بسیط را که محل بحث ماست. چرا؟ چون جهل بسیط غالبا سبب نمی شود بر ارتکاب، بلکه سبب می شود بر احتیاط. اونی که سبب می شود به راحتی بر ارتکاب کدوم جهله؟ جهل مرکب و غفلت. احسنتم. بعد فلا یعم صورت تردد فی کون فعله ثوابا او خطا، این حدیث شامل نیست اون جاهلی را که مردد است که این عمل حق است یا ناحق است. و یعیده معید دیگر، معید این مطلب که این به جهالتین جهل بسیط را نمیگوید، و یعیده بله ان تعمیم الجهاله به صورت تردد، اگر جهالت را عمومیت بدیم بگیم این جهالت حتی جهل بسیط را هم شامله، یوحب به جور کلامه الى تخصیص، محتاج می کند که این کلام بعدا تخصیص بخورد. چه تخصیصی؟ به شکل غیر المقصر، اون آدم جاهلی که مقصر نباشد. خب باشد تخصیص بزنه جیبی دارد و سیاقه آبی عن تخصیص، و ظاهر حدیث ایبا دارد از تخصیص. پس حواستون رو جمع بکنید که محتاج به تخصیص نباشید، حمل بر غافل یا جهل مرکب. فتعمل که شما این جاهل را به هر جاهلی بزنید بالاخره احتیاج به تخصیص دارد. خب وقتمون چقدر دیگه باقی است؟ 5 دقیقه. و منها قوله عليه السلام ان الله تعالى يحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم، خدا روز قیامت احتجاج میکند بر بندگانش با اون احکامی که بیان فرموده، اما حرمت شربت تو این که بیان نشده خدا حجتی بر بندگان ندارد. و فیه ان مدلوله كما عرفت في الايات وغير واحد من الاخبار، مدلول این حدیث چنان که در آیات هم گفتیم در روایات هم گفتیم، وفیه مما لا ينكره الاخباریون، خب اخباریون هم قبول دارن که تا خدا حکمی را بیان نکند حجتش تمام نیست، اما بیان بکند چطور؟ و بیان چند جوره؟ دو جور. و اخباریون میگوین بیان عمومی شده و حجت تمام شده. و منها از جمله احادیث قوله علیه السلام در مرسله فقیه من لا یحضره الفقیه کل شیء مطلق، هر چیزی حلال است حتی یرد فیه نهیون، تا اون موقعی که در خصوص اون شی نهی وارد بشود. خب استدل به صدوق قدس الله علی جواز القنوت بالفارسیه. مرحوم صدوق با این حدیث استدلال کرده به اینکه انسان در نماز اگر ذکر قنوت را به زبان فارسی بگوید عیبی ندارد، به جهت اینکه کل شیء مطلق نهی نشده.
بله.
و سنده ایفی امالی، در امالی هم صدوق به این حدیث استناد فرموده. حیث و جعل اباحت الاشیا حتی یثبت الحظر من دین الامامیه، قرار داده حلال بودن اشیا را تا کی؟ تا اون موقعی که حرمت ثابت بشود من دین الامامیه. فرموده است یکی از قواعد دین امامیه این است که هر شیء حلال است مادامی که حرمتش ثابت نشود. خب و دلالته علی المطلوب اوضح من الکل، دلالت این حدیث به اصالت البراءت از تمام ادله واضح تر است. چرا؟ به جهت اینکه ظاهره عدم وجوب الاحتیاط، ظاهرش این است که متوجه باشد که احتیاط در دین واجب نیست، این در شک فی تکلیف البته، و ظاهره ظاهر حدیث این است که احتیاط واجب نیست. لأن ظاهر ارادت ورود النهی فی الشیء من حیث هو، چون ظاهر حدیث این است که مراد حتی یرد فیه نهی ورود نهی در شیء من حیث هو، هر چیزی باید به اسم خودش نهی داشته باشد تا بشود حرام. اما اون اخباری ها که میگوین اونها من حیث هو نمیگوین، اونها به عنوان احتیاط میگوین باید اجتناب بکنی. لأن ظاهر ارادت ورود النهی فی الشیء من حیث هو لا من حیث کونه مجهول الحکم، نه اینکه شارع یک نهی بکند به نام نهی عمومی مجهول الحکم که هر چیزی که نمیدانید پرهیز بکنید. حواستون جمع، تا این تمه اگه این حدیث انشاءالله تا این تمه ما سیعتی من ادله الاحتیاط، اگر یک روزی تمام شد ما سیعتی از ادله احتیاط دلالتا و سندن، وجب ملاحظت و تعارض بینها و بین هذه الروایه و امثالها، باید شما تعارض در نظر بگیرید بین ادله احتیاط و بین این روایت و امثال این روایت، امثالش مما یدل على وجوب على عدم وجوب احتیاط ثم الرجوع الى ما یقتضیه قاعده تعارض.